شبتون بخیر، اوقاتتون بخیر. اونی که باشه دوستان، از تهران رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. برنامه ها رو پی میگیرین. رسیدیم به ساعت 23 و نوبت رسید به برنامه هزاره ادب پارسی که به مدت 15 دقیقه تقدیم شما میشه.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 279، این برنامه مروری بر کتاب تحفة العراقین خاقانی.
هرگز ز یاد تو غافل نبوده ایم، یا گفته ایم نام تو را یا شنوده ایم. به نام خدا. این برنامه شماره 279 از این مجموعه پژوهشیه که مروری داره بر کتاب تحفة العراقین خاقانی. امید که مورد پسندتون واقع بشه.
مثلی معروف خاقانی شروانی با عنوان تحفة العراقین به نام دیگری هم شناخته می شود، ختم القرائب. البته شادروان ایرج افشار معتقد است که نام اصلی این مثنوی خاقانی همان ختم القرائب است و نه تحفة العراقین. مثنوی یا قصیده مشهور تحفة العراقین یا ختم القرایب را خاقانی در سفر کعبه سروده است. درباره نام و عنوان این اثر حتی در انتساب آن به خاقانی اختلاف نظرهای فاحشی وجود دارد. تا به حال نیز 4 تصحیح مهم و اساسی از این اثر انجام گرفته. یکی تصحیح پژوهشگری به نام مدرس با عنوان تحفة العراقین. دیگری تصحیح شادروان یحیی غریب با عنوان تحفة العراقین. بعدی تصحیح یوسف عالی با عنوان ختم القرایب یا تحفة العراقین و 4 تصحیح علی سفری آق قلعه با عنوان تحفة العراقین یا ختم القرایب. این تصحیح آخر را محققان بهترین نسخه چاپ شده از این اثر می دانند. این طور که محققان دریافتند، خاقانی هرگز سفرنامه منظوم خود تحفة العراقین را ابتدا به این نام نسروده. بعدها این عنوان را کسان دیگری بر مثنوی او نهادند که البته معلوم نیست چه کسانی. گویا این عنوان از موضوع اثر که شرح مسافرت شاعر به عراق و حجاز آن زمان است الهام گرفته شده. محققان میگویند نام این اثر به طور حتم در نظر خود خاقانی ختم القرایب بوده، زیرا ذکر صریحی از این نام در قصیده اصفهانیه او وجود دارد. نکته جالب درباره مثنوی یا منظومه ختم الغرایب یا تحفة العراقین این است که اخیراً یک مثنوی 638 بیتی پیدا شده که با تصحیح استاد ضیاءالدین سجادی به چاپ رسیده. استاد سجادی نام این مثنوی تازه یافته را مثنوی سرگردان گذاشته و شادروان ایرج افشار معتقد است که این مثنوی در واقع دنباله همان ختم الغرایب است. محققان جوانتر پس از بررسی‌های متعدد دریافتند که این مثنوی سرگردان ربطی به خاقانی ندارد و از شاعر دیگری است. منظومه تحفة العراقین در ادبیات فارسی از اعتبار و اهمیت خاصی برخوردار است. سفر عرفانی خاقانی به حج تحول فکری و معنوی عجیبی را در او ایجاد کرده بود و تأثیر آن را میتوان در این منظومه دید. به عقیده پژوهشگران خاقانی در این منظومه نشان میدهد که آرزوی دیرینه‌ای برای رفتن به سفر حج داشته، ولی به خاطر نداشتن امکانات موفق به رفتن به آنجا نمیشده. اما سرانجام وقتی به این آرزو دست یافته سنگ تمام گذاشته و سروده‌ای جاودانی از این سفر خلق کرده است. او این منظومه را خطاب به آفتاب نوشته، یعنی به این صورت که آفتاب را دعوت کرده تا از آسمان به زمین بیاید و به سفری مانند سفر او در روی زمین برود و در نهایت به حج برسد. به این ترتیب ادامه منظومه خاقانی شرح سفر خود اوست به حج که به شکلی شاعرانه به آفتاب نسبت داده شده است. خاقانی منازلی را که در راه دیده با جزئیاتی شاعرانه وصف می کند و به ستایش آفریدگار می نشیند. آنچه از تحقیقات پژوهشگران به دست آمده، خاقانی این منظومه را چند سال پیش از سفر حج سروده. بعد نسخه از آن را به عراق و خراسان فرستاده. سپس وقتی به سفر حج نائل شده بر آن سروده مقدمه نوشته و آن را به جمال الدین موسلی امیر شهر موسل تقدیم کرده است. البته برخی از محققان معتقدند که خاقانی ختم الغرایب یا تحفة العراقین را پس از سفر حج سروده، آن هم وقتی که او را به سبب برخی نافرمانی‌ها به زندان انداخته بودند. به هر حال هرچه باشد باید بر اساس نظر بیشتر محققان تأیید کرد که این منظومه را خاقانی سالها در فکر داشته و مقداری از آن را قبل و مقدار بیشتری را بعد از سفر حج سروده، یعنی فرایندی طولانی داشته و به یک سال و دو سال ختم نمی شده. خاقانی در بخشای اولیه سفرنامه منظومش از بدی روزگار گلایه کرده و به ستایش پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پرداخته. سپس به توصیف مکانهایی که از آنها گذشته پرداخته و منظومه‌ای برای آشنا کردن مردم روزگارش از مسائل حج فراهم آورده است. اطلاعات گسترده‌ای از شهرهای مختلف مذهبی آن زمان در منظومه تحفة العراقین یا ختم الغرایب خاقانی وجود دارد. جالب است بدانیم که تقریبا همه دستندرکاران ادبیات کهن درباره این منظومه سخنانی تاییدآمیز گفتند و آن را ستودند. از شادروان دکتر ذبیح الله صفا تا زنده یاد فروزانفر تا میر جلال الدین کزازی و استاد زرین کوب و حسین آموزگار و سعید نفیسی و ده ها تن دیگر. در پایان این شناختنامه از منظومه خاقانی شروانی به ابیاتی از این اثر گوش می سپاریم. ماییم نظارگان غمناک زین حقه سبز و مهره خاک، کین حقه و مهره تا به جایند سرکیسه عمر می گشایند. وین طرفه که بر بساط دوران مهره زمن است حقه گردان. وقت است که وقت در سر آید، سیلاب عدم به سر در آید. وقت است که این دوازده برج در هم شکنند گوهر درج. گردون نمت پلنگ گیرد، گیتی نفس نهنگ گیرد. از چرخ زدن بیفتد افلاک، در رقص آید مفاصل خاک.
ماهی و جوزا زیورت و از رشک زیور دربرت، از غمزه چون نشترت مه خون جوزا ریخته. ببینید شعر خاقانی واقعا بدون زمینه قبلی، بدون اطلاعات لازم، فهمش ساده نیست. چرا؟ بیت اولی که گفتیم، یکی دو بیت تا حدودی ساده تر، ای تیر باران غمت خون دل ما ریخته، ولی اینجا که میرسه ماهی و جوزا زیورت، ماه آسمانی و اون صورت فلکی جوزا زیوریست برگردن تو، مقام ممدو یا مقام معشوق رو داره میگه. و از رشک زیور در برت، از میگه ماه به این زیبایی که تو داری باز خودش حسادت میکنه، از غمزه چون نشترت مه خون جوزا ریخته. میگه چنان تو زیبایی و این زیوری که تو به خود بستی چنان به تو میاد که ماه به این مقام، به این مرتبه حسرت میبره و میاد میخواد که خون جوزا رو بریزه. اما با چی بریزه؟ با غمزه های تو. غمزه ها، غمزه شبیه در ادبیات معمولا به خنجر و نیزه تشبیه میشه. مهراب قیصر کوی تو، عید مسیحا روی تو، عود و صلیب موی تو آب چلیپا ریخته. عود و صلیب در واقع اینجا به حالت جعدی که در موی معشوق هست اشاره میکنه، چلیپا هم که حالت در واقع به علاوه داره، این موهای در هم تنیده رو میگه که موهای در هم ترینده و مجعد تو آب صلیب رو، آب روی صلیب رو ریخته و او رو بی اعتبار کرده. در پختن سودای تو خام است با ما رای تو، ما زر و سر در پای تو خاقانی آسا ریخته.
آنچه شنیدید برنامه شماره 279 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که مروری داشت بر کتاب تحفه العراقین خاقانی. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیمتون کردیم. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم از پخش رادیو فرهنگ. دوستان برنامه ها رو پی میگیریم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه یک شب از 1001 شب باشید. به مدت 14 دقیقه ساعت 23:15 دقیقه است.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ 1001 شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ریشه این قصه ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه های اقوام کهن هستند.
یک شب از 1001 شب.
شهرزاد قصه می‌گوید.
دوستان سلام. امشب شب سوم تعریف ماجرای زندگی گدای سوم در خانه سه خاتون بغدادی است. قصه ای را که شهرزاد این گونه آغاز کرد. 7 نفر به ترتیب یک مرد باربر، 3 گدای از یک چشم کور و امیر شهر بغداد و وزیر و خزانه دارش به عنوان مهمان وارد خانه سه خاتون بغدادی می شوند و در همان بد و ورود به صاحب خانه قول می دهند که هر چه دیدند سؤال نکنند، چون عهد خود می شکنند و در مقام سؤال برمی آیند خاتون برتر خانه آنها را به بند می کشد و قبل از مرگشان از ایشان می خواهد که هر کدام داستان زندگی خود را بگویند. که مرد باربر و گدای از یک چشم کور اولی و دومی قصه خود را چون تعریف می کنند بخشوده می شوند و گدای سوم داستان خود را این گونه آغاز می کند که من نیز ملک زاده ای بودم که بعد از مرگ پدرم در دیار خود بر تخت سلطنت نشستم و بعد از چندین سال حکومت تصمیم گرفتم به یک سفر چند ماهه دریایی بروم، که چون بر کشتی سوار شدیم دچار طوفان گشتیم و کشتی ما طعمه کوه مغناطیس شد و ناخدای کشتی گفت که بر بالای کوه جزیره مغناطیس تندیس مردی سوار با اسب با یک شمشیر در دست قرار دارد که آن مجسمه جادوی افریتان است و هر کسی که در مسیر دریای مشرق از این حوالی رد شود قدرت آهنربایی مجسمه بالای قله کوه جزیره کشتی را به جانب خود می کشاند و چون کشتی نزدیک شود میخهای کشتی از بدن در می آیند و شهابوار به جانب جزیره می روند و کشتی ها در هم می شکنند و مسافرانش طعمه کوسه های دریا می شوند. که گدای سوم پس از آگاهی از سر آن جزیره و بعد از متلاشی شدن کشتی خود را با رنج و زحمت بسیار به بالای کوه جزیره می رساند و در زیر نور مهتاب و در پناه قبه و بارگاهی که مجسمه آهن ربایی در آن قرار داشته در حالت خواب بیداری صدایی می شنود که اگر می خواهی این جادو را باطل کنی باید از دل خاک کمانی را با ستیر در آورده و آنها را به ترتیب به وسط شمشیر و کله مرد و سینه اسب مجسمه شده بزنی تا جادو باطل شود و بلافاصله هم آب دریا طغیان می کند و بالا می آید و آن کوه را در خود می شوید و تکه پاره های مجسمه را هم با خود می‌برد و جزیره مغناطیس هم بعد از آن قدرتش برای همیشه از بین خواهد رفت. ضمناً یک زورق هم برای نجات تو می‌آید که تو باید سوار آن شوی و نجات پیدا کنی. و اینک ادامه داستان از زبان شهرزاد قصه‌گو برای سلطان انتقامجوی جزایر هندوچین.
و اما ای ملک جوانبخت، دیشب از زبان گدای سوم از یک چشم کور مهمان خانه سه خاتون برایتون گفتم که بعد از اصابت تیرها به هدف صدای دهشتناکی از زمین و آسمان برآمد و آب دریا انقدر بالا آمد که تمام جزیره را پوشاند و کوه را در بر گرفت و به پای مجسمه رسید و من در حال دست و پا زدن بودم که زورقی را روی آب بالا آمده در کنار خود دیدم و غلام سیاهی که سعی داشت دست مرا بگیرد و به درون زورق بکشاند. من یادم افتاد که همان صدای غیبی به من گفته بود در طول 10 روزه سفر خود در آن زورق تا به ساحل دیار خود برسی نباید که لب از لب باز کنی و با غلام سیاه پاروزن زورق صحبت کنی و هرگز و هرگز هم نباید در حضور آن غلام سیاه نام خدای بزرگ را بر زبان بیاوری. بالاخره من با کمک آن غلام سیاه درشت هیکل زشت رو درون زورق نشستم و در نهایت تعجب دیدم آب دریای بالا آمده تا نوک قله کوه جزیره مغناطیسی رسیده به سرعت فروکش کرد و بقایای تندیس شمشیر و سوار و اسب را هم با خود برد و به همون سرعت هم دریا آرام گرفت و مرد سیاه زورق را به جانب مغرب که سرزمین من در آن سمت قرار داشت پاروزنان به جلو برد. آن 10 روز سفر رنجاوری بود، زیرا که تنها با آن غلام سیاه تنومند در یک زورق بودن بدون آنکه کلامی حرف بین ما رد و بدل شود طاقت فرسا بود. فقط روزی 2 بار غلام سیاه از انبار زورق خرما و نارگیل و مقداری نان و آب به من میداد. همین و همین. و یکی از دردآورترین دوران زندگی من همان سفر 10 روزه در زورق و روی دریا با پاروزنی آن غلام سیاه درشت هیکل زشت رو بود. در نزدیکی های غروب روز 10 بود که من از دور ساحلی رو دیدم و گویی همون ساحلی بود که از آنجا سوار کشتی شدیم و به عزم سفر حرکت کردیم. من که بعد از اون همه سختی و به خصوص سکوت 10 روزه داخل زورق جانم به لب رسیده بود، با دیدن آن ساحل که از دور آن را خاک کشور خود پنداشتم، سفارش آن صدا را در حالت خواب و بیداری که گفته بود همراه با غلام سیاه پاروزن زورق هرگز نام خدای بزرگ را بر زبان نیاور و از یاد بردم و از فرط شادمانی با بانگ بلند گفتم خدایا 100,000 مرتبه تو را شکر، شکر که بالاخره به کشورم رسیدم. اما هنوز شکرم به درگاه خدا به پایان نرسیده بود که غلام سیاه پاروزن پاروزدن رو رها کرد و مرا چون پر کاهی بلند کرد و به داخل دریا پرت کرد و خود و زورقش به سرعت دور شدند و من با زحمت و رنجی که از بیانش عاجز هستم شناکنان خود را به ساحل رسوندم. و مای ملک جوانبخت، گدای سومی ادامه داد چون به ساحل رسیدم با تمام خستگی به تصور اینکه در ساحل کشور خود ایستادم به اطرافم نظری انداختم که در کمال تأسف متوجه شدم آن خشکی که روی آن ایستادم فقط یک جزیره غیر مسکونی دور افتاده است که دور تا دورش رو آب فرا گرفته و آنچه که من به چشم خود دیده بودم و پنداشتم که ساحل ملک و دیار خودم می باشد سرابی بیش نبوده و آنجا بود که پی بردم آن سراب هم به جهت آزمایش من در نظرم پدیدار شده بود تا معلوم شود که آیا می توانم زبان خود را در دهانم نگه دارم و حتی نام خدای بزرگ را هم بر زبان نیاورم. من همچنان در آن جزیره غیر مسکونی پر از درختان نارگیل بلا تکلیف ایستاده بودم که ناگهان یک کشتی را از دور دیدم که به جانب جزیره می آمد. من هم از ترس و هم برای اینکه بدانم ماجرا چیست از درخت نارگیلی بالا رفتم. کشتی در ساحل جزیره پهلو گرفت و افریتی از کشتی پیاده شد که به دنبالش 10 غلام سیاه تنومند هم پیاده شدند. افریت به غلامان فرمان داد ابتدا دریچه زندان آن جوان عهد شکن را باز کنید و سپس غذا و نانش را بدهید و برگردید. بلافاصله غلامان خاک را در چند متری درختی که من بر بالای آن پنهان شده بودم از روی زمین کنار زدند و دریچه‌ای پیدا شد. دریچه را باز کردند و چاهی نمایان شد که نردبانی بر دیوار آن نصب شده بود. پس غلامان نان و خربوزه و عسل و چند عدد نارگیل و شاخه‌هایی از خرما را همراه با تازیانه‌هایی که در دست داشتند از پله‌های نردبان پایین بردند و بعد از چندی از پله‌ها بالا آمدند و گفتند ای امیر افریتان، کر اسب بالدار زندانی حتی در زیر ضربات تازیانه هم لب به سخن نگشود و وقتی بعد از ضربات تازیانه خوردنی ها را در کنارش نهادیم، پیغام شما را هم به او دادیم و گفتیم امیر ما می گوید اگر تا دفعه دیگر نشانی محلقا را نگویی دیگر به سراغت نمی آیم و آنقدر در این زندان زیر زمین خواهی ماند تا بمیری. ولی باز هم امیرزاده تبدیل به کره دریایی شده سخنی نگفت و آنجا بود که امیر افریتان در حالی که شمشیر آخته خود را در هوا میچرخاند گفت حیف که با تمام قدرت جادویی خود نشانی از محلقا ندارم و جا و مکان او را نمیدانم و الا اگر عشق محلقا در سرم نبود و آرزوی وصل او امانم را نبریده بود هرگز حاضر به التماس کردن نزد این امیرزاده احمق نمی شدم. باشد تا هفته دیگر. اگر این موجوده به شکل کره دریایی در آمده حرف زد و لب به سخن گشود که هیچ. و الا در همان قعر زمین نصف تنش را تبدیل به سنگ می کنم تا با زجر از گرسنگی و بی حرکتی بمیرد. و خودم هم از عشق محلقا می گذرم. بیایید برویم که هفته آینده و در سفر بعدی تکلیف باید روشن شود.
و چون قصه به دینجا رسید باز هم خواب سلطان را برد.
لحظاتتون بخیر دوستان شنوندگان محترم، خیلی خوشحالیم که این بخش رو همراهی میکنید. تا ساعت 6 بامداد روز چهارشنبه در این بخش در خدمت شما خواهیم بود. رأس ساعت 24 هم طبق روال برنامه زنده چهارباغ رو تقدیمتون میکنیم. انشاءالله که فرصت بکنید و در صورت امکان همراه باشید با رادیو فرهنگ با برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم و بتونید بشنوید و استفاده ببرید. همراهی شما تشویق میکنه که ما بتونیم به نحو شایسته تری در خدمت شما دوستان و بزرگواران باشیم. وقت اذان صبح هم در ساعت 5:43 دقیقه خواهد بود. برنامه ها رو پی میگیریم از رادیو فرهنگ. برزتون برسونم اسخایی میکنم برنامه زنده چهارباغ رو رأس ساعت 24 با آغاز ساعت 24 تقدیم شما خواهیم کرد. موضوع برنامه رو هم